پشیمان نشدم، خیلی دویدم.
خب حالی چی شد نتیجه؟ برنده شدن یا بازنده؟
هیچ کدوم.
چی؟ هیچ کدوم؟
برابر شدن.
یعنی هیچ کدومتان گل زده نتونستن؟
معلوم است، من گل زدم، من با یک شوت محکم دروازشان رو باز کردم.
خب خیلی چرا برنده نشدن؟
به خاطر ای که نسیم هوشبرک به خود ما گل زد.
چی به خودتان گل زد؟ مگر قبول است؟
میخواست که توپ از دروازه ما دور کنه، ولی اشتباهی گل به خودی زد.
خیلی یک بر یک شدن.
درست است، ولی خیلی حیف شد. اگه نسیم به خود ما گل نمیزد، ما برنده شده بودیم.
به به، اولادای گله، مانده نباشی به چی قنده؟ آمدی؟
تشکر مادر جان، خیلی مانده شدم.
خب جان مادر، ماندگی تبیگی و حتما یک حمام برو. معلوم است که خیلی دویدی، چه قرق کردی؟
بچشم.
خب دختر مریم جان، خودت چی کار کردی جان مادر؟
من سه تا رس کشیدم.
خب
سعی کنه؟
باش که ببینم. خب
اولی یخچال است که به کمک چارگوش رسا می کردم.
آفرین، شابش به تو دخترم. سعی کن علی جان، بیبی سعی کن که مریم خورک چی اگه یخچال مقبول کشیده.
نام خدا.
خب این چیز مریم جان؟
این هم یک مترک است که به کمک چارگوش و دایره رسا می کشیده.
آفرین، باش که خوب سعی کنم. نام خدا، چقدر مقبول. علی جان سعی کن، چقدر خوبش است.
این چی است مریم؟
یک قاچ پیتزاست که با کمک سه گوش رست میادم.
خودت پوره رسام شده نام خدا.
آدگه دخترم چقدر رسام یای مقبول کشیده با کمک اشکال. آفرین به تو دخترم.
خب عزیزای خاله، بخش نمایشی برنامه را هم که شنیدیم. امیدواریم که خوشتان آمده باشه. همچنان با برنامه خودتان چاپرک همراه باشید. خب اینمی لحظه نوبت ای رسید که پیامکایتان را بخوانیم. خوب گوش کنین که شاید پیامک از خودتان باشه. بله خودتان. و اما پیامک امروز از دختر خوب ما نجیبه جان است. نجیبه جان 9 ساله هست و از مشهد مقدس بر ما پیامک رای کده. نجیبه جان نوشته کده که سلام خاله جان، علیک سلام جان خاله. گفته که من پدرم خلیفه نجار است. ما خیلی خوشحال هستم چون پدرم بر ما به اتاقم یک کتابخانه کوچک و مقبول جور کرده. حالا کتابای ما از خود جای مخصوص دارن. به به عزیز خاله، خوش به حالت نجیبه جان. ما هم کتابخانه خیلی خوش دارم. میدونم که خودت دختر کتابخانه هستی که پدرت برات کتابخانه جور کرده. تشکر میکنم که به برنامه خودت پیامک روان کردی. عزیزای خاله، وقت برنامه امروز هم خلاص شد. تشکر میکنیم از اینکه تا آخری لحظه همراه برنامه خودتان بودید. تا فردا که باز به خانه شما بیاییم، شما رو با خدا جان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 8 صبح و وقت ایران، 9 و وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یکایکتان به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. وزارت مهاجرین حکومت طالبان از بازگشت 7000 مهاجر دیگر افغان از ایران به کشورشان خبر داد. وزارت مهاجرین حکومت طالبان روز یکشنبه با اشاره به روند ادامه دار بازگشت مهاجران افغان از ایران به کشورشان گفت که در 3 روز گذشته حدود 7000 مهاجر افغان مقیم ایران از طریق گذرگاه‌های سرحدی اسلام قلعه و پل ابریشم به کشورشان بازگشتند. پیش از این نیز وزارت مهاجرین حکومت طالبان اعلام کرده بود به صورت روزانه 1000 مهاجر افغان از گذرگاه‌های مهم سرحدی افغانستان وارد کشورشان می شوند. گذرگاه ترخم برای هر گونه رفت آمد مسدود گردید. آصف شنواری خبرنگار ما از شرق افغانستان گزارش می دهد.
گذرگاه ترخم برای هر گونه رفت آمد مسدود گردید. مسئولان عامل اساسی مسدود شدن این گذرگاه را تا هنوز روشن نکرده، اما گفته است که جانب پاکستانی به تعهدات شامل نکرده است. مولوی محمد صدیق کمیسار نظامی ترخم با آژانس دولتی باختر گفته است که بر اساس هدایت مقامات ذی‌صلاح حکومت طالبان، دروازه ترخم را برای هر گونه ترافیک، ترانزیت و رفت آمد مردم مسدود نمود. با آن هم که وی عوامل مشخصی مسدود شدن این گذرگاه مهم را واضح نکرده، اما گفته است که جانب پاکستانی بارها بر تعهداتش که وای از آن نام نبرده است عمل نکرده است. کمیسار نظامی ترخم گفته است که در حال مذاکره و گفتگو با جانب پاکستان است، اما از مردم خواسته است که تا اطلاع ثانی از سفر به ترخم خودداری نماید. از گذرگاه ترخم به هیچ کس بدون پاسپورت و ویزا اجازه رفت آمد داده نمی شود. جانب پاکستانی تعهد نموده بود که با مریضانی که امکان تداوی آن در داخل افغانستان موجود نباشد، بدون ویزا با پایوازش اجازه رفتن به آن کشور داده می شود. اما حدود 2 هفته قبل پاکستان این پروسه را متوقف نمود و عامل آن را نبود محرم شرعی با زنان که برای تداوی می روند خواند. اما با گذشت 1 روز و بعد از مذاکرات با جانب افغانی این روند دوباره آغاز گردید. ترخم از لحاظ اقتصادی یکی از گذرگاه‌های مهم افغانستان شمرده می‌شود که مسدود شدن آن برای تجاران کشورهای افغانستان و پاکستان خسارات بزرگی مالی را وارد خواهد نمود و از جانب دیگر به نسبت بلند رفتن قیمت اقلام در بازارهای هر دو کشور مردم نیز از آن متاثر خواهد شد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
گزارش دیگری بشنوید از همکار دیگر ما سمیع خاوری از شمال شرق افغانستان پیرامون انتقاد باشندگان ولایت تخار، خصوصا ماورای کوچه، از عدم تطبیق پروژه های انکشافی.
باشندگان ماورای کوکچه در تخار از تطبیق نشدن پروژه های انکشافی و زیربینایی در این ولسوالی ها شکایت می کنند. شماری از بزرگان ولسوالی رستاق در ماورای کوکچه این ولایت در دیدارشان با مولوی ضیاءالرحمن مدنی والی تخار خواستار تطبیق پروژه های عمرانی و رسیدگی به مشکلات مردم در این ولسوالی شده اند. نبود جاده منظم، کمبود امکانات در بیمارستان این ولسوالی، محدود بودن مدارس دینی و عدم دسترسی مردم به آب آشامیدنی صحی از عمدترین مشکلاتی محسوب می شود که باشندگان این ولسوالی در دیدارشان با فرد اول این ولایت خواستاری رسیدگی به آن هستند. مولوی عبدالمقیم یکی از بزرگان ولسوالی رستاق میگوید بیمارانشان در مکان مخروبه تحت درمان قرار میگیرند و کمبود مدارس دینی همچنان دسترسی دانش آموزان را به آموزش محدود ساخته است.
مریض ها در اتاق ها و در جاهای بسیار مخروبه اینجا تداوی میشه. وقتی اینجا بستر اشد ضرورت داره. قبلا هم سر کارهای از خیلی ها پیش رفته بود. وزیر پوشش قرار دادن مساجد جامعه طور رسمی در چوکات وزارت حج اوقاف و استخدام رسمی علما و روحانیون من حیث خطبه و ملا امامان مسجد، ایجاد چندین باب دارالحفاظ و مدارس.
ابوبکر یکی دیگر از باشندگان رستاق در خصوص مشکلات موجود در این ولسوالی چنین میگوید.
قسمی که شما میفهمین مسیر مواره کوکچه یکی از مسیری است که چندین ولسوالی را با هم وصل میکنه. بدبختانه در طول 20 سال گذشته و اکنون که امارت اسلامی حکومت بر دست گرفته کدام بازسازی اساسی صورت نگرفته. ما مشکلاتی را زیاد داریم. تقریبا 6-7 ولسوالی از یک مسیر است. سرک ما خراب است. مکتب نداریم، کلینیک نداریم و بزرگترین ولسوالی که رستاق است بدبختانه هیچ مسیر ما به اون حدی که باید ساخته میشه ساخته نشده.
در همین حال مولوی ضیاءالرحمن مدنی والی تخار با آنکه مشکلات مردم را در این نقطه مرزی میپذیرد، از رسیدگی کامل به نگرانی باشندگان این ولسوالی در کمترین زمانی ممکن اطمینان می‌دهد. ولی تخار می‌افزاید حکومت با استفاده از هر راهکاری ممکن با مشکلات موجود در این منطقه رسیدگی خواهد کرد، اما او از مردم نیز می‌خواهد که برای رفع این نگرانی‌ها خود اقدام نموده و حکومت را برای ساخت زیربناها و اماکن عامل منفعه همکاری نمایند.
ملت رستاق بسیار ملت رنجیده است. یقیناً در مجموع تخار خوشما همگی تان دستبکار شوین. یک خانه است، یک خانه است که خانه مشترک است. حکومت یا بودجه ملی یا بودجه انکشافی یا مؤسسات خارجی که اینجا میاد، ما همیشه باور کنیم، کوشش میکنیم بر ارتباط سرکای همین ماورا سیمارات هرچی که در توان باشد
خدمت ملت است. ماورای کوکچه در تخار شامل 7 ولسوالی می شود که جاده های آن در 20 سال گذشته هرگز به گونه منظم ساخته نشده است و تخریب این جاده ها در فصل سرما برای رانندگان و باشندگان این مسیر به درد سر مبدل می شود. نگرانی که اکنون مقامات محلی این ولایت از رسیدگی به آن خبر می دهند. سمیع خاوری، رادیو دری، تخار.
شورای مقاومت افغانستان با انتقاد شدید از سیاست‌های طالبان خواستار آن شده که جامعه جهانی از موضع انفعال در قبال مردم افغانستان تغییر روی کرده است. شورای مقاومت افغانستان روز یکشنبه از شرکت کنندگان نشست مونیخ خواست که نگذارند یک کشور 40 میلیونی در کام یک گروه تروریستی و جنایتکار به سوی نابودی کامل سوق داده شود. نشست سه روزه امنیتی مونیخ هم اکنون در حال برگزاری است و مقامات بلندپایه کشورهای جهان در مورد اوضاع جاری جهان گفتگو دارند. این شورا با ارسال نامه بر نشست امنیتی مونیخ از کشورهای شرکت کننده در این نشست خواسته که با حمایت از نیروی جایگزین طالبان زمینه بازگشت کثرت‌گرایی، تامین حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق شهروندی و نظام مردم سالار را در افغانستان فراهم کنند. اعضای شورای علمای شیعه افغانستان بر تشکیل دولت فراگیر در این کشور تاکید کرد. شورای علمای شیعه افغانستان همواره نقش و جایگاه شیعیان این کشور را در دولت موقت طالبان خواستار شده است. شماری از اعضای شورای علمای شیعه افغانستان از حکومت طالبان خواستند که حکومت فراگیر در افغانستان تشکیل دهند تا نمایندگان تمام اقوام در آن سهم داشته باشند. زامن علی احمدی عضو شورای علمای شیعه افغانستان گفت انتظار ملت و مردم افغانستان از دولت طالبانی این است که برای ترقی و پیشرفت این کشور باید یک حکومت همشمول ایجاد کند که تمام مردم افغانستان خود را در آن ببینند. عبدالله افضلی یک عضو دیگر شورای علمای شیعه افغانستان میگوید انتظاری که داریم همه اقوام افغانستان چه در دوران جهاد بر اساس شایستگی، توانایی و لیاقت در این حکومت جا داده شود. پیش از این شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیه مطالبات جامعه تشیع این کشور را حفظ رسمیت مذهب شیعه در افغانستان، حفظ رسمیت قانون احوال شخصی تشیع، مشارکت اهل تشیع در حکومت با تناسب جمعیت و نفوذشان، تدریس عقاید و فقه جعفری در دانشگاه‌ها و مکاتب و بازگشایی مکاتب کامل دختران اعلام کرد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 11 صبح به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
از نشرات صبحگاهی رادیو دری خدمتگزار شما دوستان و عزیزان خوبی شنونده هستیم. قند پارسی را با هم مشنویم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه تو دیانه،
به نام یگانه بی همتا و سلام. سلام، روزتان بخیر. خوشحال هستیم که با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. با ما باشید. من خواب دیدم که کسی می آید، من خواب یک ستاره قرمز دیدم و پلک چشمم هی می پرد و کفش هایم هی جفت می شوند و کور شوم اگر دروغ بگویم. من خواب آن ستاره قرمز را وقتی که خواب نبودم دیدم. کسی می آید، کسی می آید، کسی دیگر، کسی بهتر. بله دوستان گرامی، این هفته با شعری از فروغ فرخزاد میزبان ذوق و شعر دوستی شما شده ایم. شعری از کتاب ایمان بیاوریم با آغاز فصل سرد این شاعر. فروغ فرخزاد متولد 1312 بود و در سنین جوانی در حالی که هنوز 32 سال بیشتر نداشت بر اثر یک حادثه دردناک تصادف درگذشت. ولی در همین مدت کوتاه به یکی از شاعران برجسته و تراز اول زمان خودش بدل شده بود، به طوری که در طول قرن 1300 شمسی در میان بانوان شاعر شاخص و سرشناس ماند. حیات شاعری فروغ فرخزاد را می شود به دو دوره تقسیم کرد. یکی دوره‌ای که شعرهایش سرشار از احساسات جوانی است و شعرهای رمانتیک و جوانپسند با خروج از هنجارها و عرف معمول جامعه دارد و دوره دیگر که با کتاب تولدی دیگر او شروع می شود و در واقع شاعر در آنجا گویا از نو متولد شده است. این فروغ فرخزاد دوم شاعری است که بیش از هر چیزی در پی نقد و ارزیابی و چالش با وضعیت جامعه و سیاست است و می‌کوشد که مسیرهای اصلاح وضعیت اجتماعی کشور را در شعر خودش پیدا کند. البته احساسات و عواطف شاعرانه به خصوص عواطف زنانه در این دوره نیز در شعر فروغ بسیار پررنگ است، ولی او این عواطف را در خدمت آرمانهای اجتماعی خود قرار داده است. بیشتر شعرهایش در این دوره انتقادی هستند و در آنها نوعی کمالگرایی و حتی معنویتگرایی دیده می شود. از این جمله است شعر کسی که مثل هیچ کس نیست. این شعر فروغ فرخزاد را می شود اوج آرمانگرایی او دانست. او در انتظار رسیدن یک وضعیت مطلوب است و اتفاقا برخلاف خیلی از روشنفکران زمانه خود که نگاه ناامیدانه و سیاهی به آینده دارند، بسیار امیدوار به نظر می رسد. کسی می آید، کسی دیگر، کسی بهتر، کسی که مثل هیچ کس نیست، مثل پدر نیست، مثل انسی نیست، مثل یحیی نیست، مثل مادر نیست و مثل آن کسی است که باید باشد و قدش از درخت‌های خانه معمار هم بلندتر است. نگاه شاعر با آن شخصیت موعود خیلی عینی و در عین حال ساده است. او خودش را یک کودک تصور می کند و انتظار دارد آن کسی که می آید قدش از درخت ها هم بلندتر باشد. یکی از نکات جالب در این شعر ساختن شخصیت ها و تیپ هاست. او شخصیت هایی به نام انسی، یحیی و سید جواد می سازد و می کوشد که آرمان هایش را در قالب این شخصیت ها بیان کند. و از برادر سید جواد هم که رفته است و رخت‌های پاسبانی پوشیده است نمی ترسد و از خود سید جواد هم که تمام اتاق‌های منزل ما مال اوست نمی ترسد و اسمش آنچنان که مادر در اول نماز و در آخر نماز صدایش می کند یا قاضی الحاجات است یا حاجت الحاجات است. این شخصیت را می شود یک موعود دانست و این شعر فروغ فرخزاد را در جمله شعرهای انتظار تلقی کرد. ولی همونطور که گفتیم، تصویری که شاعر از آن موعود ارائه می کند متناسب با زاویه دید شخصیتی است که او در این شعر در قالب او فرو رفته است، شخصیت یک کودک. به همین دلیل از نظر او این شخص موعود می تواند درسهای سخت کتاب را با چشم بسته بخواند و می تواند تمام حرفهای سخت کتاب سوم را با چشمهای بسته بخواند. یکی از خصوصیات خوب این شعر فروغ فرخزاد همین است که مسائل را خیلی ساده و عینی بیان می کند. نمی گوید من منتظر کسی هستم که سیستم اقتصاد و بانکداری را اصلاح کند، چون اینها حرفهای کلی است و اثر عاطفی ندارد. در عوض می گوید و می تواند حتی هزار را بی آن که کم بیاورد از روی 20 میلیون بردارد و می تواند از مغازه سید جواد هر چقدر که لازم دارد جنس نسیه بگیرد. این تصویرها از نظر عاطفی بسیار اثرگذار هستند. در واقع شاعر نشان می‌دهد که بعضی از مردم چنان در تنگنا هستند که نهایت آرزویشان گرفتن جنس نسیه است. یعنی شخص انتظار ندارد که خیلی پولدار شود، انتظار دارد که حداقل ناچار نباشد جنس نسیه بگیرد. یک خصوصیت دیگر این شعر معنویت گرایی فروغ فرخزاد است. در زمانی که خیلی از شاعران روشنفکر زمان با سنت‌ها، عقاید و باورهای مردم ناسازگاری دارند، فروغ فرخزاد نمادهای مذهبی را به چشم مثبت می‌بیند. و می‌تواند کاری کند که لامپ الله که سبز بود، مثل صبح سحرخیز بود، دوباره روی آسمان مسجد مفتاحیان روشن شود. باقی پاره های شعر هم همین طور است. شاعری خیلی ساده، خیلی ملموس و متناسب با سطح درک و آرزوهای عموم مردم، آن وضعیت موعود و مطلوب خود را انتظار می کشد. با هم بخش دیگری از این شعر را مرور میکنیم. با این یادآوری که اصل شعر طولانی تر از این است و ما شما را دعوت میکنیم که آن را در کتاب ایمان بیاوریم با آغاز فصل سرد این شاعر و یا صفحات اینترنتی بیابید و بخوانید. چرا من این همه کوچک هستم که در خیابانها گم می شوم؟ چرا پدر که این همه کوچک نیست و در خیابانها هم گم نمی شود کاری نمی کند که آن کسی که به خواب من آمده است روز آمدنش را جلو بیاندازد؟ من پله های پشت بام را جارو کردم و شیشه های پنجره را هم شستم. کسی می آید، کسی می آید، کسی که در دلش با ماست، در نفسش با ماست، در صدایش با ماست، کسی که آمدنش را نمی شود گرفت و دست بند زد و به زندان انداخت. کسی از آسمان توپخانه در شب آتش بازی می آید و سفره را می اندازد و نان را قسمت می کند و هر چه را که باد کرده باشد قسمت می کند و سهم ما را هم می دهد. من خواب دیدم.
همه ی هستی من آیه تاریکی است که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم. زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد. زندگی شاید ریسمانی است که مردی با آن خود را از شاخ می آویزد. زندگی شاید طفلی است که از مدرسه بر می گردد. زندگی شاید عبور گیج رهگذری باشد که کلاه از سر بر می دارد و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی معنی می گوید صبح بخیر. زندگی شاید آن لحظه مسدودی است که نگاه من در نینی چشمان تو خود را ویران می سازد و در این حسی است که من آن را با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیخت. در اتاقی که به اندازه یک تنهایی است، دل من که به اندازه یک عشق است به بهانه های ساده خوشبختی خود می نگرد، به زوال زیبای گلها در گلدان، به نهالی که تو در باغچه خانه من کاشته ای و به آواز قناری ها که به اندازه یک پنجره می خوانند. آه سهم من این است، سهم من این است، سهم من آسمانی است که آویختن پرده آن را از من می‌گیرد. سهم من پایین رفتن از یک پله متروک است و به چیزی در پوسیدگی و غربت واصل گشتن. سهم من گردش حزن‌آلودی در باغ خاطره هاست و در اندوه صدایی جان دادن که به من می‌گوید دست‌هایت را دوست می‌دارم. دستهایم را در باغچه می کارم، سبز خواهم شد، می دانم، می دانم، می دانم، و پرستوها در گودی انگشتان جوهریم تخم خواهند گذاشت. گوشواری به دو گوشم می آویزم از دو گیلاس سرخ همزاد و به ناخونهایم برگ گل کوکب می چسبانم. کوچه ای هست که در آنجا پسرانی که به من عاشق بودند هنوز با همان موهای درهم و گردنهای باریک و پاهای لاغر به تبسمهای معصوم دخترکی می اندیشند که یک شب او را باد با خود برد. کوچه ای هست که قلب من آن را از محله های کودکیم دزدیده است. سفر حجمی در خط زمان و به حجمی خط خشک زمان را آبستن کردند، حجمی از تصویری آگاه که ز مهمانی یک آینه برمی گردد و بدین سان است که کسی می میرد و کسی می ماند. هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی می ریزد مرواریدی صید نخواهد کرد. من پری کوچک غمگینی را میشناسم که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در یک نیلبک چوبین مینوازد آرام آرام. پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه میمیرد و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد.
دوستان عزیز، شنونده برنامه قند پارسی هستید از رادیو دری و مروری داشتیم بر شعر کسی می آید از فروغ فرخزاد. در ادامه قند پارسی با ما همراه باشید با بخش کارگاه شعر و صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، استاد دانشگاه و منتقد ادبی.
کارگاه شعر.
شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام. یکی از خطاهای رایج در تحلیل کردن شعر این است که کسی برداشت خودش را و تفسیر خودش را از یک شعر، تفسیر دلخواه خودش را به عنوان معنی اون شعر ارائه کنه. فرض کنید مثلا کسی خیلی دلبسته تجربه های عرفانی است، بنابراین از هر چیزی که در نشانه ای که در شعر میبیند تفسیر عرفانی کنه. من یه بار دیدم مثلا این خانه دوست کجاست از سهراب سپهری، این شعر را یک نفر با مراحل هفتگانه مثلا سیر و سلوک، یعنی طلب و معرفت و فلان، با اونها سعی کرده بود منطبق بکنه. این کار به نظرم جفا کردن به شعره، برای اینکه ما از بیرون یک معنای پیش ساخته آماده داریم. یه روزگاری هم فرض کنید مثلا با اون اصول دیالکتیک هگل برخی از این مفسرها می رفتن مثلا از توی شعر مولوی دیالکتیک هگل در می آوردن، یا امروز رایج شده که مثلا این مباحث جدید روانشناسی را، حتی نه روانشناسی علمی، روانشناسی زرد بازاری را میارن منطبق میکنن مثلا بر شعر حافظ، بر شعر مثلا مولوی. این کار به نظرم جفاه در حق شعر. ممکنه جنبه سرگرم کننده داشته باشه، اما اینکه ما یک معنی آماده پیش ساخته داشته باشیم که به هر دلیل به او دلبستگی داریم، این رو بخوایم بیاریم منطبق بکنیم و تحمیل بکنیم بر یک قطعه شعری، این کار خوبی نیست و موجب می شود که اون شعر از اون زمینه خودش، بافت خودش که متعلق به جهان نگری و زیبایی شناسی اون دوران بوده در بیاد و اون وقت ابزار دست ما بشه برای اینکه منویات خودمون رو از طریق اون شعر تایید بکنیم.
با تشکر از استاد اسماعیل امینی رسیدیم به لحظات پایانی برنامه این هفته قند پارسی. امیدوار هستیم که برنامه این هفته به دلتان نشسته باشد. تا فرصتی دیگر، بدرود.
زربان عنوان برنامه است که همینک همکاران ما این برنامه را تقدیم حضور شما دوستان میکنه با آرزوی سلامتی و خوشبختی شما عزیزان.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال استیم که باز توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم و با مدت 25 دقیقه با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر مهدی خداپرست، متخصص و جراح امراض چشم و فوق تخصص بیماری های قرنی چشم هستیم تا در ادامه بحثای جلسه قبل راجع به کاتاراکت یا آب مروارید صحبت بکنیم. اشاره شد که آب مروارید یک مریضی تقریبا مربوطی به سن و سال است. با گذشت عمر و سن آدم ها تقریبا یک کدورت با مشکلات در لنز یا عدسی چشم که در قسمت قدامی و پیش روی چشم ما قرار داره، این مشکلات پیش می آید و به قرار می تانه که تبدیل به یک آب مروارید به تعبیر قدیمی ها رسیده و پخته شوه و بعد مشکلات بینایی را ایجاد بکنه. راجع به آب مروارید گفته شد که شاید ترین علت افزایش سن است. مهمترین تغییراتی که علامت هایی که با وجود می آید تغییرات بینایی است، یعنی دید فرد دچار مشکل میشه. در قدم های اول ممکنه اشیا را مات ببینه، بسیار متو تار و خیره ببینه، زیاد واضحاً مشکل نداشته باشه اما چیزها را خیره و مات ببینه، یا حالت پخش نور داشته باشه. وقتی به یک منبع نور نگاه میکنه احساس میکنه دور و بر نور پخش داره میشه. اینا کلش علامتهایی هستن که اگر یک نفر در اولین مراحل این چیزا را حس کرد در بینایی خود، حتما باید به دکتر معالج چشم مراجعه کنه، تست شوه که اگر آب مروارید باشه باید اقدامات لازم صورت بگیره و راهنمایی ضروری برای او داده شوه. و همینطور باز تاکید شد که کاتاراکت پر سر و صدا نیست، اما به هر حال ما باید توجه بکنیم بعضی از مریضی های مثل از جمله دیابت و مرض قند یکی از مریضی هایی است که میتونه زمینه کاتاراکت و آب مروارید زیادتر فراهم بسازه. اشعه ماورای بنفش آفتاب هم کسانی که زیاد با طولانی مدت در معرض نور هستند یک فاکتور زمینه ساز است. بعضی از دواها و داروها مثل کورتون‌ها و ترکیبات کورتیکو استروئیدی که بعضی‌ها استفاده می‌کنند، اینا هم زمینه ساز آب مروارید می‌تونه شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. امید است مورد توجهتان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین. دکتر صاحب خداپرست، تشکر از اینکه بازم لطف کردین، فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز در ادامه سوالاتی که قبلا شد و در رابطه با درمان و معالجه هم اشاره شد که به هر حال درمان نهایی کاتاراکت و آب مروارید اقدامات جراحی است، عمل جراحی باید شود، که توضیح داده شد که امروز عملای جراحی بسیار پیشرفت کرده، بسیار کم عارضه است و مشکلات خاصی را به وجود نمیاره و بسیار راحت عملها انجام میشه. اینالی دکتر صاحب، در مورد اینمی درمان و جراحی آب مروارید یک سوالی که بعضی میپرسن است که آیا برای یک عملی که شما گفتین سبک است، راحت است، امروز امکانات بسیار پیشرفته فراهم شده، آیا بیهوشی کامل و عمومی ضرورت داره؟ یعنی یک مریضی که آب مروارید خود عمل میکنه ای باید بیهوشی کامل بگیره یا نه موضعی و بیهیسی موضعی رخ میده و اون مناهی چشم بیهیس میسازن و عمل انجام میتن؟ این یکی سوالات است که مردم میپرسن راجع به این بیماری شایع چشمی.
ببینید عمل آب مروارید شرایطش خیلی متفاوت است، عمل بسیار حساس و میکروسکوپی است. من کلمه ساده رو نمیتونم به کار ببرم، چون خیلی وقتا ما بیمارانی که توقع داریم به عمل خیلی ساده باشه دچار عوارض حین عمل میشیم و از دست جراح خارج میشه. اما بیهوشی فقط برای موارد خاص استفاده میشه. بیماری که خب عقب مانده ذهنی هست، بیماری که لرزش سر داره، ترمور داره، بیماری که به هر دلیل همکاریش مناسب نیست، به خاطر اینکه یه عمل میکروسکوپی داری انجام میدی و تکانهای خیلی کوچیک میتونه باعث اشکال در عمل بشه، در مورد خاص ممکن نیاز به بیماری که فوبیا داره، خیلی از بیمارتشون پوشیده میشه، احساس میکنن که تنفس نمیتونن بکنن. وگرنه به طور معمول ما از جراحی به روش تاپیکال با بیهسی موضعی یا با بیهسی لوکال جراحی میکنیم بیماران رو و از بیهوشی عمومی اجتناب میکنیم.
بله دکتر صاحب، بعد از جراحی نتیجه و اثرش در مجموع چه قسمی است؟ آیا مریض کاملا خوب شده و دیدش طبیعی میشه؟ یعنی دیگه نیاز به زدن عینک نداره بعد از جراحی آب مروارید، یعنی ممکنه که نیاز داشته باشه؟ این چطور است؟
جراحی آب مروارید ما هیچ موقع به بیمارمون قول نمیدیم که شما بدون عینک میشید، اما یکی از اهداف ما اینه که بیمار بعد از عمل نیاز به عینک پیدا نکنه. خب امروز تکنیک‌های محاسبه لنزهای داخل چشمی خیلی بهبود پیدا کرده، با دقت بسیار زیادی ما اون نمره لنز داخل چشمی رو تعیین میکنیم، لنزهای بسیار مناسبی در دسترس است. خیلی از بیماران ما بعد از عمل جراحی بدون عینک هستن، نیاز به عینک ندارن. البته یه نکته رو اشاره کنم، مشکل ما دید دو تا دید داریم، یه دید دور داریم یه دید نزدیک. یکی از عملکردهایی که لنز در چشم داره با اون تغییر شکلی که لنز میده باعث میشه که ما دید دور داریم ملا نگاه میکنیم، وقتی به دید نزدیک نگاه میکنیم به خاطر اون فرایندی که در چشم اتفاق میفته ما فوکوس میکنیم روی یک سوژه. خیلی از لنزهایی که استفاده میکنیم این لنزها لنزهای مونوفوکال هستن، تک کانونی هستن، فقط برای دید دور بیمار مناسب. تعداد زیادی از بیمارانی که مروارید عمل میکنن برای دید نزدیک نیاز به عینک پیدا میکنن.
بله،
یعنی شما بعدش باید بیمار رو برای مطالعه بهش عینک بدید، مگر مواردی که از لنزهای دو کانونه یا لنزهای که میتونه این نقش رو برای بیمار استفاده کنیم که اونم شرایط خودش داره در این بحث نمی گنجه. اما خیلی از بیماران بدون عینک میشن، ولی بیمار باید بداند که برای دید نزدیک به عینک بعد از عمل نیاز پیدا میکنه.
پس دکتر صاحب بر حسب شرایط بیمار و وضعیتی که داره تصمیم میگیرین که لنز یا عدسی یا کانونی گذاشته شوه برای دیدن، یا یک لنز چند کانونی که به هر حال باید عینک نزنه، و اگر یک کانونی باشه اینا باید عینک بزنه، بر حسب شرایط بیماران شما تصمیم میگیرین، درست است؟
ببینید لنزهایی که تک کانونی هستن تقریبا سهم عمده ای از بازار لنز دنیا در دنیا به خودش اختصاص دادن، به خاطر حالا دلایل علمی زیادی داره لنزهای چند کانونه، ای که فرد بتونه از لحاظ مغزی اون لنز رو تحمل بکنه و در لنز اون آداپتیشن یا تطابق اتفاق بیفته و مضاف بر اون خیلی از لنزها هستن. این لنزهای چند کانونه زون منطقه منطقه هست، قطعا اگر بیماری لنز چند کانونه داشته باشه از یه منطقه پرنور به تونل وارد بشه یا از تونل بیرون بیاد، اینا دوچار مشکلاتی در حین رانندگی میشن. شاید برای کسی که راننده است این لنزها لنزهای مناسبی نیست. شرایط خیلی زیادی دارد که در موارد خاص وقتی ما میخوایم برای مریض جراحی، پلن جراحی رو، روش جراحی رو تعیین کنیم، با بیمار صحبت میکنیم و برای هر بیمار تصمیم جداگانه میگیریم.
بله،
یعنی شرایط بیمار، شرایط شغلی، وضعیت زندگی بیمار رو در نظر میگیریم و با بیمار به نتیجه میرسیم که از کدوم نوع لنز باید استفاده کنیم. جمع‌بندی بخوام بکنم، سهم بسیار زیاد از بازار لنز دنیا رو لنزهای تک کانونه در اختیار دارن، یعنی ارجح برای ما لنز تک کانون است. برای
بسیار خوب دکتر صاحب خداپرست، یکی از سوالات و موضوعاتی هم که مطرح میشه ایست که پرسیده میشه که اگر کسی عمل جراحی آب مروارید کاتاراکت انجام داده، این ممکن است که اینمی مشکل دوباره برگرده، عود بکنه، یعنی دوباره امی آب مروارید در چشم ایجاد شوه و باز نیازی به جراحی مجدد و یک دفعه دیگه وجود داشته باشه؟
بله، سوال خیلی خوبی هست. ببینید آب مروارید بر نمیگرده، شما عدسی رو از چشم خارج میکنید، اما یک اتفاقی میتونه بیفته که باعث کاهش دید مجدد بیمار بشه. خب سلولای اپیتلیوم لنز میتونن باقی بمونن، اینها مهاجرت میکنن به سطح خلفی لنز. یه سری عامیانه خیلی وقتا به بیمار میگن لنزت غبار گرفته، این همون رسوبات سلولاری است که در پشت لنز باعث میشن یک حالتی شبیه آب مروارید اتفاق بیفته و باعث کاهش دید بشه، که به روشهای لیزری و خیلی راحت میشه اون سلول ها رو بردار، دوباره دید رو به بیمار برگردون. ولی عملا آب مروارید دیگه بر نمیگرده تو بیمار. اگر عوارض عمل اتفاق بیفتد یا مشکلی به عنوان مثال مشکل در تعیین نمره لنز باشه و بیمار بعد از عمل یک عیب انکساری بالایی رو گزارش بکنه، خب در اینها ممکنه با عمل مجدد نیاز داشته باشه، اما عمل مجدد بیشتر به خاطر عوارضی هست که در حین عمل یا بعد از عمل رخ داده.
خب بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ما به تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
ابتلا به آب مروارید یکی از بیشترین دلایل مراجعه به درمانگاه‌های چشم پزشکی است. این بیماری شروعی بدون علامت دارد و در صورت تشخیص دیرهنگام حتی میتواند سبب نابینایی شود. آب مروارید به معنای ساده یعنی کدورت در عدسی چشم. در داخل چشم و در پشت عنبیه عدسی شفافی وجود دارد که به متمرکز کردن شعاع‌های نورانی روی شبکیه کمک می‌کند. آب مروارید به دلایل مختلف ایجاد می شود، اما آب مروارید ناشی از افزایش سن شایع ترین نوع آن است که معمولاً سنین 65 سال به بالا را درگیر می کند. با افزایش سن، ساختمان منظم پروتئین های عدسی چشم دچار اختلال می شود و با از هم گسیختگی این ساختمان پروتئینی لکه های تیره‌ای بر روی عدسی چشم به وجود می آید. با توسعه این لکه‌های تیره، عدسی چشم رفته رفته شفافیت خود را از دست می‌دهد و در عبور نور ناتوان می‌شود. معمولاً آب مروارید سبب درد نمی‌شود و به آهستگی پیشرفت می‌کند. با گذشت زمان، کدورت روی عدسی چشم افزایش می‌یابد. تار شدن دید چشم بدون درد، تاری دید تدریجی در مدت چند ماه یا چند سال در یک یا هر دو چشم، تاری دید در شرایط نوری کم به ویژه در غروب، پخش نور به ویژه در هنگام رانندگی در شب در گذرگاه‌های دو طرفه، تغییر در دید رنگی به ویژه در رنگ آبی در بعضی از انواع آب مروارید، دوربینی در یک چشم یا سایه دار دیدن، تغییرات مکرر نمره عینک، حساسیت به نور، دوبینی در یک چشم، احتیاج به نور بیشتر برای مطالعه، محو شدن یا زرد شدن رنگ ها و کاهش دید در شب از مهمترین علائم شایع آب مروارید است. گرچه بیشتر موارد ابتلا به آب مروارید با بالا رفتن سن ارتباط دارد، اما توصیه می شود که افراد به خصوص در سنین بالا معاینات منظم چشم پزشکی داشته باشند.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب، دکتر معالج محترم جناب آقای مهدی خداپرست فوق تخصص امراض قرنیه چشم در مورد روش‌های بیهوشی و بیهوشی برای عمل آب مروارید گفتند که با یک بیهوشی موضعی جراحی با روش‌های پیشرفته که امروز وجود داره صورت می‌گیره، مگر اینکه بعضی افراد که خود کنترل نمی‌تونن، شرایط خاصی روحی و جسمی دارن که اینا نمی‌تونن اونم قرار و آرام داشته چون اونا را بیهوشی دائمی میتن. و همینطور گفتن اغلب لنزها و عدسی‌هایی که بعد از تخلیه آب مروارید صورت میگیره لنزهای مونوفوکاله و به هر حال با توجه به شرایط ممکن است گاهی وقتی با توجه به شرایط بیمار تصمیم گرفته باشه که لنزهای دوکانونی یا بیفوکال ممکن است که به کار گرفته شوه. و همینطور اشاره شد که مشکلاتی که بعد از جراحی ممکنه برای یک نفر پیش بیاید بستگی به شرایط و مراقبت‌ها و کنترل‌هایی داره که اگر درست مراقبت نشوه ممکن است که یک نفر بعد از عمل جراحی آب مروارید باز هم نیازمند به جراحی آب مروارید شوه. ادامه بحث شما با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، یکی گفتین که به هر حال بعض عوارض ممکن است که به وجود بیاید و رخ بده که نیاز به جراحی دوباره پیدا بکنه. اگر لطف کنین راجع به اینمی عوارض و مشکلات برای ما توضیح بفرمایین.
ضربه می‌خوره لنز جابجا میشه یا بیماری‌هایی است که اون محلی که لنز در داخل چشم قرار میگیره ناپایداری پیدا میکنه و به مرور زمان و هرچی سن بیمار بالاتر میره لنز در اینها جابجا میشه و همین دلیل باید عمل مجدد انجام داد و لنز رو تعویض کرد در این بیمار.
بسیار خوب دکتر صاحب، یکی از مباحث به نظرم مهم و ضروری اینمیست که شما اشاره کردین که ممکن به دلایلی اگر مراقبت نشوه مثلا ضربه بخوره و چشم. بعد از عمل جراحی آب مروارید ممکن است لنز مصنوعی داخل چشم جابجا شده و مشکل پیدا بکنه و نیاز به عمل جراحی مجدد باشه. همین مراقبت ها و رعایت های بعضی از کارها و چیزها، اینا را لطف کنین بگین کینا کداما هستن. این یک کسی که چشم خود عمل جراحی کرده به خاطر آب مروارید، اینا بعد از عمل چه مراقبت هایی را داشته باشن؟ مریض و اطرافیانشان بعد از عمل چه نکات را رعایت بکنن و مد نظرشان باشه؟
من بعد از عمل رو به دو مرحله تقسیمم. یه مرحله، مرحله بلا فاصله بعد از عمل، روزای اول بعد از عمل است. یه مرحله، مرحله دورتر است. شما سوال شما در این مرحله اول جواب بدم. خیلی از بیماران نگرانن که لنزم مثلا نوام دست زده به چشم یا چشم به شاخه درخت خورده، لنز به این سادگی جابجا در چشم نمیشه.
بله.
اگر وضعیت محلی که لنز داخل اون قرار داده میشه وضعیت پایداری داشته باشه، لنز با ضربات آهسته جابجا نمیشه. اما در ضربات محکم یا بیماری‌های همراه مثل بیماری سود اکسفولیشن، خب لنز میتونه جابجا بشه. اولین اتفاقی که میفته دید بیمار دیدش خوب بوده، بعد از ضربه دید بیمار دیگه خوب نیست. این نشون میده که لنز جابجا شده و باید اون لنز عوض بال با یک نوع دیگری از لنز که در محل دیگه کارگزاری میشه.
بله.
اما بخوام اون قسمت اول رو توضیح بدم. ببینید، بیمار وقتی عمل جراحی میشه، مراقبت‌های بعد از عمل اهمیتش کمتر از خود جراحی نیست. داروهایی که ما به بیمار میدیم برای کاهش اون التهاب بعد از عمل و آنتی بیوتیکی که بیمار میدیم بسیار حائز اهمیت هست. اینو به بیماران یادآوری میکنم. بیماری که جراحی آب مروارید انجام بده، اگر در روزهای اول و به ویژه از روز سوم درد پیدا کرد، کاهش دید پیدا، قرمزی و ورم چشم، ما یک مشکلی بعد از جراحی داریم به اسم اندوفتالمایتیس، التهاب و عفونت داخل چشمی. خب داخل چشم عفونت ایجاد میشه و در مراحل اولیه و هر چیز زودتر تشخیص داده بشه، درمان افکتیوتر و موثرتری رو ما میتونیم برای بیمار اجرا بکنیم. به همین دلیل به بیماران توصیه میکنم داروهاشون و قطره هایی که میدن رو حتما مرتب استفاده کنن. حتما داخل چشم مراقب باشن که قطره داخل چشم وارد شده و علائم خطر رو بشناسن.
بله.
بعد از جراحی آب مروارید، کاهش دید، درد، قرمزی و ورم ملتهب چشم، اینا بسیار پر اهمیت است. اینا رو باید رعایت بکنن.
بله.
از دستمالی بعد از عمل هم باید اجتناب کنن، بخاطر اینکه ما جراحی رو الان به روش‌های بدون بخیه انجام میدیم و طول میکشه تا درسته اینسیژن ها یا برش های خیلی کوچیکی ما روی چشم ایجاد میکنه، فشار داده بشه ممکنه این برش ها باز بشه و باعث مشکلاتی بعد از عمل بیمار بشه.
این بحث مادرزادی بودن دکتر صاحب یا استعداد ژنتیکی چه قسمی است؟ اگر کسی پدرش مثلا آب مروارید داشته، ممکنه اولادایش هم بگیرن؟
ببینید، استعداد ژنتیکی خب قطعا وجود داره در بیماری، اما قطعا نمیشه گفت این که حتما کسی که در خانوادهش پدر یا مادرش کاتاراک دارن حتما مبتلا میشه و در چه سنی مبتلا میشه. اما مثل خیلی از بیماریهای دیگه طبیعتا ژنتیک در بیماری کاتاراک تاثیر خیلی داره.
خب دکتر صاحب، در دوران گسترش عفونت و آلودگی ویروس کرونا، یکی از پیامدهای اینمی قضیه شوی کرونا پرهیز و خودداری کردن از انجام عملهای غیر اورژانسی و غیر ضروری و غیر عاجل است. این حال قضیه آب مروارید و عمل جراحی چه قسمی است در این شرایط؟ آیا به طور روتین و معمول انجام میشه یا نه ضرورت عاجل نداره جراحی آب مروارید؟ این چه قسمی است؟
ببینید، جراحی آب مروارید ممکنه در یک فردی که من میگم این عملش ضروری نیست، در یه فرد دیگه ضروری باشه.
بله.
قربان مثال، یه آب مرواریده پوستر ساب کپسولاره خفیف در یک خانم 80 ساله عمل اورژانس نیست. خانم 80 ساله داخل خونه است، من توصیه میکنم بهش در شرایط بهتر بیاد عمل. اما همین آب موارد خفیف برای فردی که راننده است یک اورژانس محسوب میشه، چون اگر اختلال دید شب پیدا کنه و یک حادثه، یک تصادف اتفاق بیفته جبران ناپذیره.
بله.
به همین دلیل باید ما بیمار به بیمار تصمیم گیری بکنیم. مواردی که ضرورت نداره ترجیح میدیم در ایام بهتری عمل بشه. البته این نکته هم با یه سوالی بیماران من میگم 6 ماه دیگه بیا عمل کن، میگه دکتر 6 ماه دیگه بدتر از الان نیست اوضاع. واقعا نمیشه جواب داد.
بله.
یعنی ما شاید چند ماه پیش فکر کردیم که اوضاع خیلی بهتری داشته باشیم، ولی الان اوضاع خوبی نیست. فقط تصمیم میگیریم بسته به شرایط بیمار، با بیمار مشورت میکنیم و تصمیم گیری میکنیم.
بله.